بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لعن الله قاتليها قاتلها وقاتلها وقاصبي حقها وقاصب حقها ولعن الله محب قاصب حقها ومن أعان قاصب حقها ومن أعان محب قاصب حقها. كلام در این بود که آیا امارات قائم مقام علم موضوعی که اخذ فی الموضوع بما انه طریق و کاشف میشه یا نمیشه؟ مختار ما این شد که نه، نمیشه، چون سیره عقلا ما سراغ نداریم جایی که عقلا اماره را، خبر ثقه را یا ظاهر را به جای قطع موضوعی بنشانند. این که آقای صدر بیان کرده که ما در میان عقلا جایی نداریم که علم موضوع باشه، حالا به اون مقداری که من متوجه شدم از تقریرات، اگر همچین حرفی را زده باشه، این حرف درست نیست، چون که در مواردی که علم جزء الموضوع باشه مثل باب کذب داریم که عقلا که کذب را به حساب جایز نمیدونن، اون علم را جزء الموضوع میدونه، بلکه در باب عدم قبح که اگر کسی یقین داره زید آمده بگه زید آمده، اینجا یه ضربه بیشتر کن، یقین داره زید آمده، اینجا عقلا قبیح نمی دانن ولو این که مخالف واقع باشه. ولیکن ما عرض ما این بود که در سیره عقلا محرز نیست که این اثر را بار بکنن، این اثر را بار بکنن، چون محرز نیست ما نمیتونیم بگیم که عرضم به حضور شما سیره عقلا بر این است که اماره را قائم میکنن قیام مقام قطع طریقی موضوعی و به همین جهت این فرمایش ناتمامه که آقای خویی فرموده. آیه نبع را هم که عرض کردیم شبهی نداره. یه دوتا روایت بود، عمری و ابنه ثقتان، یا در یک روایت داره که ثقتی. اینا عرض کردیم که اولا یک شخصی که امام علیه السلام بفرماید ثقه منه، این به خلاف این نیست که نجاشی او را توثیق بکنه، و یک خبری که دعواسطه میگرده تا به انسان برسه در اشتباه و در خطا درصدش خیلی میره بالا تا اون خبری که مستقیم از قول امام علیه السلام نقل میشه. از اینها گذشته حتی در مثل این خود عمری، فما ادیا عنی فعنی مؤدیان، فاسمع، در یک روایتی دارد فاسمع له و اطع له، این فاسمع له و اطع له من خیال میکنم نظرش نظر مبارک امام همینه که یعنی عمل بکن، هرچی که او از قول من نقل میکنه عمل بکن. اما حالا اگر احتمال اشتباه میدی که مثلا این با یک روایت دیگری اشتباه شده باشه و اینجا باز امام علیه السلام بفرماید که نه این قول منه و تو علم داری میتونی به من نسبت بدی، این از روایت در نمیاد. از روایت بیشتر از همون تنجز فاسمع له و اطع له در میاد و خیال میکنم این ارشاد به همون سیره عقلا است که امام علیه السلام در این روایت فقط میخواسته ثقه بودن امری را بیان بفرماید. معمولا ثقه‌ای که 100% ثقه انسان قطع داره که این دروغ نمیگه، کسی که 100% ثقه قطع داره که این دروغ نمیگه، این وقتی که یک نقلی میکنه معمولا نوع مردم یقین پیدا میکنن این که غفلت کرده اشتباه کرده، تا وقتی یک چند مورد از او اشتباه نبینن و غفلت نبینن، من فی حد نفسه عرف مردم عوام مردم یقین پیدا میکنن. لذا در این روایت امام علیه السلام فقط میخواست ثقه بودن اینها را بیان بفرماید. خب دیروز عرض کردیم یک چند تا کلمه آقای صدر داره در این جمع‌بندی مطالب، اینا را عرض بکنیم و انشالله از این بحث خارج بشیم. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در حاشیه یه جمله‌ای فرموده، در کفایم یه جمله ای فرموده. آقای صدر به کلام مرحوم آقای آخوند در حاشیه سه تا اشکال کرد. آخوند در حاشیه چی فرمود؟ فرمود وقتی که شارع مؤدا را تنزیل بفرماید منزله واقع و اطلاقش این موردی که جزء الموضوع یا کل الموضوع هست را میگیره، قطع به واقع تنزیلی که درست شد، قطع به واقع تنزیلی به منزله قطع به واقع حقیقی عرفاً ملازمه هست. عرف نمیفهمه، میگه من علم به واقع حقیقی دارم. این رو در حاشیه فرمود. ایشون اشکالش به این مطلب حاشیه سه چیزه. اشکال اول این است که ما این ملازمه رو قبول نداریم. چرا؟ چون مقصودت از این ملازمه چیه؟ عرفاً ملازمه هست یا نه از باب دلالت اقتضا این تنزیل درست میشه؟ دلالت اقتضا یعنی چه؟ یعنی اطلاق دلیل تنزیل مؤدا منزله واقع. این همه موارد رو شامل میشه، حتی اونجایی که واقع جزء الموضوعه. واقع جزء الموضوعه. خب وقتی جزء الموضوع را شامل شد، اگر جزء دیگه تنزیل نشه این لغو میشه. سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، ما کشف میکنیم که جزء دیگه هم تنزیل شده. هر دو بیان ناتمامه، اما بیان ملازمه عرفی ناتمامه، چون میفرماید قطع به واقع تنزیلی به منزله قطع به واقع حقیقی شده. خیلی از آخوندها متوجه نمیشن تا چه برسه به عوام مردم. عوام مردم کجا حالیش میشه قطع به واقع تنزیلی قطع به واقع حقیقی؟ قطع به واقع تنزیلی مردم اصلا حالیشون نمیشه تا بعد بگن ملازمه هست. واقعش چیه؟ واقعش قطع نداره که. خب نه دیگه، میگه نه اون که قبول نداره، اون حرف آقای تبریزی اون که اینجوری قبول نداره. ملازمه از این دوتا رو میفهمه ولی میگه ملازمه هست. اما دلالت اقتضا، دلالت اقتضا هم تمام نیست. چرا؟ چون دلالت اقتضا در جایی است که دلیل بالخصوص در مورد واقع بشه. اگر یک جایی امام علیه السلام استصحاب رو تطبیق بفرماید یا یک جای دلیل استصحاب در موردی واقع بشه که در اون مورد هیچ اثر شرعی بلا واسطه نداره، هرچی هسته اثر شرعی به واسطه یا آثار عقلیه مثبته، اینجا بله سونن لکلام الحکیم عن اللغویه میگیم که این به حساب مثبتاتش حجته. اما اطلاق دلیل تنزیل میگیره موردی را که واقع جزء الموضوعه. خب این حرف که جوابش واضحه، چون یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه در مقام نباشه. همین که تنزیل اینجا لغوه،
و اگر بخواد اینجا رو شامل بشه باید حکم آخری بیاد، تنزیل آخری بیاد. خود همین عدم تنزیل آخر یصلح للقرینیه که جلوی مقدمات حکمت رو بگیره. به همین چقدر معروف و مشهور شمول اطلاق در هر جایی که موجب بشه یک حکم دیگری که با غمزه عین از این اطلاق نیست ثابت بشه، یا یک حکم دیگری که با غمزه عین از این اطلاق ارزم به حضور شما هست بخواد نفی بشه، اطلاق اونجا رو شامل نمیشه. مثلا اقتل المشرکین حيث ما وجدتموهم جاهد الكفار. خب کسی بفرماد آقا اطلاقات آیات شریفه مبارزه و مقاتله با کفار را در زمان غیبت هم شامل میشه، اطلاق داره نداره در زمان حضور. ولیکن خب میگیم این اطلاق احتیاج داره به این که یه فرمانده‌ای باشه، جنگ که بدون فرمانده نمیشه. خب فرمانده تعیین نشده، اصلا عدم ولایت هر نفری بر دیگری است. مرجع تقلید فقیه بگه آقا این کارو بکن، میگه تو چه کاری که این کارو بکن، من فتوات برام، من حجت این کارو بکن، این چه تو از کجا آمدی، باز تو از کجا آمدی، این کارو بکن چیه. فرمان جنگ بدون فرمانده نمیشه. پس اصل اولی عدم ولایت هر فردی است بر دیگری. اطلاق بخواد جنگ در زمان غیبت ثابت بکنه جهاد را، جهاد بدون فرمانده نمیشه. وقتی جهاد بدون فرمانده نمیشه خب کی فرمانده باشه؟ شما بگی آقا فقیه، از عدم ولایتشه. میگی نه همین اطلاق. میگیم نه، دلیل میخواد. ما یصلح للقرینیه هست. اگر قرار بود فقیه فرمانده باشه، ولایت داشته باشه، در یک روایت ضعیفی اشاره میشد که آقا از میان شما فقها باید یه نفر فرمون، چون همه که نمیشه فرمانده باشن، یه نفر باید فرمانده باشه. اون یه نفر کیه؟ در سر تا سر روایات فقه یک موردی اشاره نشده، حتی به یک خبر ضعیفی، حتی به یک خبر جعلی 100%. یعنی اونایی هم که کذاب بودن و جعال بودن، اونا هم خجالت کشیدن این خبر رو جعل بکنن. لذا میگیم نه، جهاد در دوران غیبت دلیل نداره. آیات قرآن اطلاق داره، اطلاق داره بله، ولی فرمانده میخواد، از عدمش کی فرمانده باشه، از عدمش. اما اشکال دوم، اشکال دوم ایشون به حساب مرحوم آقای آخوند این است که خب آقا این حرف شما در جایی که واقع تمام الموضوع را شامل میشه، در جایی که واقع جزء الموضوع را شامل میشه، ولی در جایی که علم تمام الموضوعه و واقع اصلا دخالت نداره، در اینجا چی؟ در اینجا چی؟ اینجا به چه دلیل مؤدا تنزیل بشه به منزله واقع تا بعد علم به واقع تنزیلی درست بشه، بعد بگیم علم به واقع تنزیلی ملازمه دارد با علم به واقع حقیقی؟ اینجا از کجا؟ این اشکاله دوم ایشون. اشکال سوم ایشون این است که اصلا برعکس باید بشه. ما باید بگیم اگر شارع اماره را تنزیل کرد به منزله علم، ملازمه هست که مؤدا را هم تنزیل کرده به منزله واقع. برعکس باید بشه. اگر شارع اماره را تنزیل کرد به منزله واقع، به منزله علم، اون وقت میگیم که پس مؤدا را هم تنزیل کرده به منزله واقع. چرا؟ چون خوب دقت کنید، میفرماید وقتی که شارع فرمود این امار علمه، وقتی که بیانه قائم شد که این خمره، فرمود این بیانه علمه، خب شما میشه عالم، رفع مال یعلمون نداری، الان شک داری که این خمره یا نه. خب شارع فرموده اماره علمه، شما علم داری به خمریت این، رفع مال یعلمون نداری، رفع مال یعلمون پرید. وقتی رفع مال یعلمون پرید، معناش عرفان اینه که یعنی در اینجا جعل احتیاط کرده. پس در واقع از اون وره مؤدا تنزیل شده منزله واقع، نه این که واقع چیز هر جا که اماره تنزیل شد به منزله علم، در طول او عرفاً ملازمه است که مؤدا هم تنزیل شده منزله واقع و ملازمه است. این سه تا اشکالی که به مرحوم آقای آخوند کرده هیچ اشکالش وارد نیست. بله اون دلالت اقتضا که دیگرانم از سابقا و آخوندم نظرش به دلالت اقتضا نیست. روز اول عرض کردیم در حاشیه اصلا صحبت دلالت اقتضا نمی کنه. این سه تا اشکال اصلا به آقای آخوند وارد نیست، ولی چون میخوام امروز از این بحث درم، اون کلمات ایشون رو در اون کلام آخوند در کفایه هم عرض بکنم، اگه فرصت شد یه اشاره ای میکنم، اگه فرصت هم نشد که هیچ. اما آخوند رحمت الله علیه در کفایه چی فرموده؟ فرموده آقا این کلام ما در حاشیه ناتمام، ناقص. چرا؟ به خاطر این که دلالتش بر تن، بر دلالت این خطاب اماره، حجیت اماره بر تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی متوقف است بر این که مؤدا تنزیل بشه به منزله واقع. دلالتش بر تنزیل مؤدا به منزله واقع متوقف است بر تنزیل اون به حساب جزء دیگه که علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی. به این کلام ایشون در کفایه چهار تا اشکال کرده. بیچاره مرحوم آقای آخوند میفرماید من یک کلمه گفتم، چهار تا کلمه که نگفتم، چهار تا اشکال کرده. اشکال اول این است که ایشون میفرماید آقا شما اصلا تنزیل را بد فهمیدی آقای آخوند. تنزیل یک سیاق اثباتیه. چند روز از امروز اول عرض کردم، قبل از اون که کلمات آقای صدر را عرض بکنیم، وقتی شارع می فرماید الفقاء و خمرون استسغر و ناس، این الفقاء و خمرون این در واقع شارع یه حرمت برای خمر جعل کرده، یه حرمت برای فقاء جعل کرده. حالا در مقام اثبات ممکن است بفرماید الفقاء خمرون، ممکن است بفرماید الفقاء حرام، تنزیل ثبوتاً اسراء حکم نیست، اون در مقام ثبوت یه جعل مستقلی داره، سیاق اثباتیش فرق میکنه. خب وقتی که اینطور شد، شارع در مقام ثبوت فرموده یجوز الاخبار بالواقع المعلوم، و همچنین شارع در مقام ثبوت فرموده یجوز الاخبار بالاماره، بالاماره. حالا در مقام اثبات دو کار میتونه بکنه. یک کار این است که بفرماید یجوز الاخبار بالاماره کما جاز بالعلم، یک راه این است که نه، میاد میفرماید یجوز الاخبار بالواقع المعلوم، بعد میفرماید مؤدای اماره واقع. خب مؤدای واقع اماره واقعون، اینم اثباته. چرا؟ چون وقتی فرمود مؤدای اماره واقعون، من علم به واقع پیدا کردم، علم به واقعم که در واقع این تنزیل شده به منزله علم به واقع حقیقی، من ملازمه از عرف، اصلا طولیتی در کار نیست، ایش اون این اشکال اول. اشکال دوم این است که فرق اونم میتونه، اونم در واقع فرموده یجب الوضوء فی الطواف، همه اون آثار هست، اون تا در مقام اثبات میتونسته بفرماید یجب الوضوء فی الطواف مثلا چی 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 چی، ولی نه، موضوع سازی نیست، حکومت موضوع سازی نیست، بله حکومتش واقعی موضوع سازی نیست. بابا حکومت واقعی هم موضوع جعلی که نداره، که صلات مثل طلاق نیست که امر اعتباری باشه. خب اشکال دومی که کرده همون اشکالی بود که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه داشت، که ما قبول نداریم طولیت را. اشکال اول این که اصلا طولیت کبرویان غلطه. اشکال دومی که در مقام طولیت نیست. چرا؟ چون علم به واقع تنزیلی بخواد تنزیل بشه به منزله علم به واقع حقیقی، این در واقع متوقف نیست بر اینکه علم به واقع تنزیلی در خارج باشه. در قضایای حقیقیه کاری با موضوع در خارج نداریم. اذا زالت الشمس فسل، چیز اذا زال اذا طلعت الشمس فالضوء موجود، یعنی اصلا کاری نداره، ممکنه دو شب این جمله را بفرماید. تنزیل به نحو قضیه حقیقی یه کاری به خارج نداره. بله یک اشکال داره، اون یه اشکالم این است که مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه فرمود لازم میاد اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اخذ علم به حکم در موضوع حکم. این را هم جواب داده که ما علم به مجعول را و علم به اون شمول حکم به مورد را که ازش تعبیر به مجعول میکنن، او را اخذ نمیکنه تا اشکال پیش بیاد، علم به جعل را اخذ میکنه. شارع چه کار میکنه؟ شارع اگر بفرماید اذا علمت به حرمت الخمر فالخمرو حرام لک، و این علم به حرمت خمر علم به مجعول فعلی باشه، این دور خلف همه اینا هست. ولی اگه شاره اینطوری، اگر علم داشتی به جعل حرمت للخمر و علم داشتی به موضوع، به این که این مایه خمره، فهو لک حرام، اشکال نداره. اینجا هم همین کاره میکنه، میفرماید اگر علم داشتی به ملازمه بین علم به واقع تنزیلی و علم به واقع حقیقی، و اگر علم داشتی که واقع تنزیلی موجوده، این ارزم به حضور شما نتیجش میشه جواز اخبار، محظوری نداره. اینم اشکال دوم ایشون. اشکال سوم ایشون این است که اینجا هم میفرماید لیت عکس میشد. اون اشکالی که در واقع از خود آقای صدره همین اشکاله، بقیهش تو فرمایشات آقایان هست. لیت عکس میشد یعنی چه؟ عکس میشد یعنی به جای این که بگیم علم به واقع تنزیلی تنزیلش به منزله علم به واقع حقیقی در طول تنزیل مؤدا به منزله اماره، باید آخوند میفرمود تنزیل مؤدا به منزله واقع در طول تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی. خب این چرا آقای صدر این باز چجوری از کجا در آوردی این را؟ میفرماید که خوب دقت کنید، یه مقدار مطلب دقیق و باریکه، خوب دقت کنید، یک پیچی داره که اگه مطلب رو متوجه بشید، مطالب آقای صدر خوبیش اینه، اگر انسان خوب متوجه بشه اشکالش تو دامنشه. یعنی نوع مطالب چیز اینطوریست که خوب متوجه بشی اشکالش واضحه، تمام مشکل در متوجه شدن مطلبه، چون یه مقداری با به حساب ادبیات‌های مختلف و چیزهای مختلف صحبت کرده، فهمش یه مقداری مشکل تر از اشکال بر مطلبه. خوب دقت کنید، شارع میفرماید مؤدا را تنزیل کردم به منزله واقع. این تنزیل مؤدا به منزله واقع آیا حکومت ظاهری است یا حکومت واقعی؟ قطعا حکومت ظاهری است. خب اگر شارع، خوب دقت کنید، اگر شارع علم به واقع تنزیلی را تنزیل نفرماید به علم به واقع حقیقی، شما شک در حکم داری یا علم به عدم حکم داری؟ بله بله، ناامید نکنید ما را دیگه. چطور علم به عدم حکم داری؟ خب چرا؟ خب نه، باید بیاد که اینا میشه ادعا، این به درد تلویزیون میخوره. احسنت، وقتی علم وجدانن منتفیه، موضوع مرکبه، یک جزش که منتفی بود 10,000 تومان میدم به بابت این جوابی که داد، خیلی مهمه 10,000 تومان. آره خدا رحمتشون آقای تبریزی 2,000 تومان، 2,000 تومان آقا، میدنی چی میگی 2,000 تومان. خب آقا وقتی که موضوع مرکبه، یک جزء اشرا من علم دارم نیست، پس علم دارم انتفاع موضوع. حکومت ظاهری در کجا میشه؟ در جایی که احتمال واقع را بدم، شک در واقع داشته باشم. اگر شک در واقع نداشته باشم، حکومت ظاهری معنا نداره. پس در واقع چپ آقای آخوند آمدی باید میفرمودی تنزیل معدا به منزله واقع در طول تنزیل علم به واقع، تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقیه. اینم اشکال سوم. اشکال چهارمی که آقای صدر به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه کرده، اشکال چهارم، اشکال به حساب چهارم این است که حتی اگر هر دو مقدمه تمام باشه، آقای آخوند حتی اگر هر دو مقدمه تمام باشه، بیشتر از این که نیست، حتی اگر هر دو تا مقدمه تمام باشه، باز کلام، یعنی دو تا مقدمه که ایراد کردی بر آخوند تمام باشه. دو تا مقدمه چی بود؟ یک، تنزیل علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی در طول تنزیل معدا به منزله واقع، یه مقدمه. مقدمه دومم این بود که در جایی که موضوع مرکب باشه از دو تا جز، اون دو تا جز طولی باشن، تنزیل محاله. اگر هر دو تا مقدمه درست، ما که گفتیم غلطه، اگر هر دو تا مقدمه درست بود، باز کلام حاشیه را میشه تکمیل کرد. چرا؟ چون خوب دقت کنید، حاشیه بر میگرده میگه آخوند ما دلالت اقتضا داریم که تنزی وقتی که اطلاق جایی را که جزء موضوع شامل شد، سونن لکلام الحکیم عن اللقویه، کشف میکنیم که جزء دیگه هم چی شده؟ تنزیل شده. شما میفرمایید آقا جزء دیگه که تنزیل شده، او نمیتونه تنزیل بشه. چرا؟ چون علم به واقع تنزیلی به منزله علم به واقع حقیقی در طوله. خب آخوند حاشیه برمیگرده میگه آقا کی گفته اون جزء دیگه اونیست که شما میگید؟ جزء دیگه این است که اماره را تنزیل کرده به منزله علم به واقع. شما آمدی جزء دوم را یه چیزی گرفتی، بعدم گیر کردی. خب دلالت اقتضا میگه آقا یه جزء دیگه. یکی از این رفقای ما، خدا رحمت کنه، پدرش فوت کرد، مرد بدی نبود، آخوند بود، آخونده، میگفت که پسرش طلبه بود، میگفت به من گفت که میری وجوهات تا بدی با آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، بگو من طلبه هم، بگو من طلبه هم. خب آقای گلپایگانی سهم امامشو به تو برمیگردن، سهم ساداتشم بگو آقا بده. آقای گلپایگانی حتما میفرماد که پسر جان تو سید نیستی، سهم سادات مال سیده، بگو آقا اونو تو اون جیبت بذار، از جیب دیگه سهم امام بده. حالا آقای آخوند شما میفرمایید علم به واقع تنزیلی را نمیشه تنزیل کرد، خب چی؟ یه چی دیگه جاش بگذار. چی جاش بگذار؟ به جای علم به واقع تنزیلی، اماره را بفرما تنزیل کرده، علم به معدا را تنزیل کرده. خب منحصر که نیست. این چهار تا اشکال، این چهار تا اشکالم آقای صدر غیر از همون دو تا اشکالی که عرض کردم دیگران فرمودن و مطلب درستی است، این دو تا اشکالی که مربوط به خودته، هیچ کدام از این دو تا وارد نیست. اشکال به آقای ارزم به حضور شما صدر خیلی راحت تر از فهم کلام آقای صدر در مقامه. اون به حساب حکومت ظاهری هم درست نیست، این آخری هم درست نیست. حالا این را هم یک تأملی بکنید ببینم کی میتونه توی این به حساب همین گروه های مباحثه و همینایی که خود رفقا چیز میکنن، ببینم کی میتونه، یعنی جواب این اشکال واضح‌تر از اون است که فکرشو بکنید. اگر نتونستید جواب بدید قطعا سرتون رو بزنید به دیوار که بعدش برید تو سیتی اسکن، معطل نکنید خودتون. خب فتلخص مما ذکرنا، یک کلماتی هم در مورد به حساب آغازی های عراقی داره که اونا همشه توضیح دادم. هازا تمام الکلام در قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی. اما اگر ما گفتیم اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشه، آیا قائم مقام قطع موضوعی صفتی هم میشه؟ و اصلا آیا ما جایی در شریعت داریم که علم در موضوع اخذ شده باشه به ما انه صفتون؟ یا همه مواردی که شیخ اعظم اعلی الله مقامه و دیگران بیان فرمودن این ناتمام. خب انشاءالله این فردا. یه مطلبی پریروز به مناسبت این اذان که عرض کردم، اون کسی که میفرماید اشهد ان علی ولی الله جزء اذان نیست ولو واجب بگی، این به نظر من مریضه. چون ما وقتی میخوایم مسئله بگیم، برای چی ده مسئله بگیم؟ که مردم رو ارشاد بکنیم یا مردم رو گمراه بکنیم؟ اگر کسی الان خیال میکنه قنوت جزئه، در نماز قنوت بخونه، یا آخوند کیسلیقی بره بالای منبر بگه آقایون قنوت جز نیست، میگه بی عقل. ما که فوقش میگفتی آقا قنوت مستحبه. شما که میگی اشهد ان علی ام ولی الله واجبه، پس برای چی میگی جز نیست؟ خب این یک نصیحتی بود و یک وظیفه ای بود که امر به معروف بکنم. اما مطلب حلیش که به ذهنم رسید، اذان بدون اشهد ان علی ام ولی الله باطله، بدعته. فرقی نمی کنه ما اذان بگیم بدون اشهد ان علی ام ولی الله، یا اذان بگیم بدون حی علی خیر العمل، یا اذان بگیم بعد بگیم الصلاه خیر من النوم، هیچ فرقی نمیکنه، همش یکسان. اما چرا؟ خوب دقت کنید، چون وقتی میگیم این اذان مشروع نیست، یعنی چی؟ این امر نداره. الان وقتی میگیم نماز کسی عمدن حمد و سورش رو ترک بکنه مشروع نیست، یعنی چی؟ این امر نداره. خب آیا اذان بدون اشهد ان علی ام ولی الله تضعیف شیعه هست؟ اذلال مردم هست؟ موجب گمراهی مردم هست؟ خب شما که داری میگی اشهد ان علی ام ولی الله واجبه، چرا واجبه؟ چون این در واقع کسی اذان بگه بدون اشهد ان علی ام ولی الله، این خودش مصداق حرامه، این خودش مصداق هدم شعائر شیعه. مثل ایمانه که یک کسی روز عاشورا لباس سفید عروسی بپوشه، نستجیر و بالله گلم بیاره جلوش و کرواتم بزنه بیا تو خیابون، خود این عمل توهین به عاشورای و به عزای سید الشهدا سلام الله علیه. اگر اذان بدون اشهد ان علی ام ولی الله خودش در واقع هدم شعائره، خب میشه حرام. اجتماع امر نه، که شما میگی محاله، وقتی که شد حرام امر نداره. امر نداره یعنی چی؟ یعنی مشروع نیست. مگر یک کسی اذان گفت حی علی خیر العمل رو نگفت، چرا میگیم بدعت؟ چی امر نداره، مشروع نیست. لذا این حرف مزخرف نباید زده بشه. اشهد ان علی ام ولی الله، اذان نگی، اصل اذان مستحبه، ولی اذان بدون اشهد ان علی ام ولی الله حرامه. حرام چطور میتونه مصداق مباح باشه، مصداق مستحب باشه؟ اجتماع امر و نهی که میگن محاله، آخوند فرموده، همه فرمودن، یعنی حرام و واجب، حرام و مستحب، حرام و واجب و مکروه، مستحب و مکروه. لذا اصلا این اذان، این کلمه خوب دقیقه، اذان بدون اشهد ان علی ولی الله خودش مصداق حرام و مشروع نیست. لذا من همیشه گفتم اگر روز خدایی نکرده لا سمح الله که اگر شیعه دیر به جنبه به اون روز خواهد رسید که بگن اشهد ان علی ولی الله در اذان گفته نشه، ولو همه طبق چیز گفته بشه، من هر بلنگویی که این صدای این اذان بدون اشهد ان علی ولی الله هم حرام هم بلنگو رو با خاک باید یکسان کرد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
موقع نماز صبح خیلی خوابمون میومد و کسی هم نبود و یادمون رفت اشهد ان علی ولی الله بگیم، بعد باطل میشه بازم اذان؟
نه فراموش کردی. خب بله اون اذان چیز نیست دیگه، اذان
باطله. بعد دوباره بگیم یعنی چیکار کنم؟
بعد دوباره بگی، اگر بعد دوباره بگی اون اذان، بله بعد دوباره بگی. مضافاً به این که چند تا روایت داریم، سه تا چهار تا روایته که هر جا اشهد ان محمد رسول الله وارد شده اشهد ان علی ولی الله پوشش باید بگی.
تو خود اذان هم روایت داری؟
نه مطلقه.
مطلقه؟ چون برای خود تشهد انگار میگن روایت داری.
نه اون روایتی که من دیدم مطلقه. دیگه با یه روز دیگه، چون الان دیگه از اینجا سردی از کجا میاد؟ چه کولر؟ ها؟ بخاری یک پنه پنج شیش دقیقه روشن کن باز موقع فقه خاموش کن چون مزاحمه. پنج شیش دقیقه تا هوا